بحثی رو سال گذشته در همین محفل محضر عزیزان و اساتید و خودم تقدیم کردن. اگر خدای متعال توفیق بدهد کمی بحث رو دنبال کنیم. عنوان بحث طرح وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. عرض کردیم که وجود مقدس ایشون دارای یک برنامه و یک طرح جامع برای هدایت همه عوالم هستن. هم شخصیت ایشون شخصیتی است که میتواند همه رحمت الهی در وجود او سرریز بشه و بقیه سر سفره او بنشینن و سفره ایشون برخوردار باشن و شفاعت همه عالم رو بکنه. بلاغل ما بحث اون در عالم انسانی است. ظرفیت ایشون یه ظرفیتی است که میتواند همه عالم انسانی رو سیراب کنه و لذا خدای متعال رزق و رحمت خودش رو بر سفره ایشون میریزه و بقیه هم بر سر این سفره میهمان هستن. و این وجود مقدس یه برنامه عظیمی رو هم برای احیاء نفوس انسانها، برای عبور جوامع مؤمنین از عالم دنیا و سختی های این راه تا عالم قرب الهی برزخ و قیامت، حضرت یه طرح جامعی دارن که جبهه مقابلی هم داره، جبهه شیاطین هستن. اونها هم در ظرف وجودی خودشون امداد میشن، نصرت میشن، کمک میشن و اونا هم یه طرح پیچیده و سنگینی دارن. یعنی اینطور نیست که اونا هم نقشه هاشون نقشه های کوچکی است، شیاطین جن و انس. اونا هم داره یک نقشه و طرحند و ما در عالم دنیا که آمدیم بین این دو نقشه و طرح قرار گرفتیم و سختی عالم دنیا هم همینه که ما باید در یه مجاهدتی از اون تعلقات شیطانی فاصله بگیریم، بریم در جبهه حضرت و با حضرت سیر کنیم در عالم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدای متعال به ما دستور تقوا داده، بعد فرمود تقوا یعنی این، یعنی یک کلمه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یکی از معانی این آیه شریفه همینه. تقوا یعنی با صادقین، با معصوم، با وجود مقدس نبی اکرم راه رفتن. اتفاقا عنایت دارید این آیه هم ذیل سوره مبارکه توبه است. در سوره مبارکه توبه عرض شد که خدای متعال در آغاز سوره به حضرت دستور میدهد براءت من الله و رسوله الی المشرکین، که شما اعلام براءت از مشرکین کنید و درگیری و صفبندیتون رو با اونها رسمی بکنید. و بعد از این صفبندی که حضرت میکنن یه اتفاق عظیمی در عالم میفته. این هم بستگی به ظرفیت وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داره. این شخصیت بزرگ وقتی صفبندیشون رو علنی میکنن سه جبهه شکل میگیره: جبهه مؤمنین، منافقین و کفار. و در این سوره خدای متعال برنامه جبهه نفاق و کفر رو به وضوح توضیح میده و جبهه ایمان رو، موانع همراهی با حضرت، اون چه ما رو کمک میکنه که تو این درگیری عظیم تر همراه حضرت باشیم توضیح میدهد. بعد در اواخر سوره خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در این درگیری، در این برنامه عظیمی که میبینید، شما اهل تقوا باشید. تقوا یعنی با امام راه رفتن، یعنی با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه رفتن. این جمله رو من مکرر عرض کردم، درس محضر عزیزان خودم پس میدن. گاهی ما مفاهیم رو انقدر سخت میکنیم که عمل کردن بهش ناممکن میشه. از لغت شروع میکنیم، تقوا یعنی پروا کردن و دامن خود رو حفظ کردن، و انقدر متکثرش میکنیم نشدنی میشه. حاصل معنای کلمه بیشتر نیست. تقوا یعنی با امام راه رفتن. بقیه تفصیل این یک کلمه است. بی تقوایی یعنی از امام جدا شدن. خدا متعال امام فرستاده، متقی اون کسی است که با امام در عالم راه میره. بی تقوا یعنی اون کسی که همراه با امام حرکت نمیکنه. اون بی تقوایی است. این تقواست. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بعد به دنبال این دستور خدای متعال میفرماید که ما کان اهل المدینه. ببینید این همراهی یعنی این. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. مردم مدینه، اعرابی که دوباره دور بر مدینه هستن، حق ندارن که تخلف از وجود مقدس نبی اکرم بکنن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن یه جوری خودشونو دوست بدارن، به خودشون تعلق پیدا کنن که غافل از جان پیامبر بشن. باید جان خودشونو رها کنن، متوجه پیغمبر بشن، جان خودشونو پیش روی پیغمبر قرار بدن. این نه این که به خودشون رغبت کنن از حضرت غافل بشن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن یه رغبتی به خودشون پیدا کنن که مانع رغبت به پیامبر بشود. پس بنابراین باید همراه حضرت حرکت کنن، جان خودشون سپر حضرت قرار بدن. ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، این هم به خاطر این است که هیچ تشنگی، سختی، گرسنگی، قحطی براشون پیش نمیاد در راه خدا. ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار، هیچ جای پا نمیگذارن که این قدمشون موجب غیظ کفار بشود. ولا ینالون من عدو نیلن، دست سیب دشمن پیدا نمی کنن الا کتب لهم بهی عمل صالح، در مقابل همه اینا عمل صالح برشون نوشته میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا امتحان اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. پس ببینید معیت یعنی این، یعنی معیت یعنی در این درگیری عظیمی که حضرت دارن انسان جانش رو سپر حضرت کنه، نه اینکه به خودش توجه کنه از حضرت غافل بشه، تخلف از حضرت نکنه. پس بنابراین اون چه که در سال گذشته عرض کردیم همین بحث معیت بودی که عرض کردیم معیت یعنی همراهی در طرح حضرت حق. یه برنامه‌ای برای این پیغمبر بزرگوارشون معین کردن که قرآن برنامه است، ما تو این برنامه باید همراه حضرت باشیم. این همراهی هم صرفاً همراهی عرفانی باطنی نیست، اون در جای خودش محفوظ و محترمه. حضرت تو این عالم آمدن، یک میدان درگیری عظیم هست، یه طرف جبهه شیطان هست با تمام قوا، یک طرف هم این وجود مقدس هست با تمام اسماء حسنای الهی که در وجود ایشون تجلی کرده و اون خلق عظیمی که خدای متعال به ایشون داده. ایشون میخوان عالم رو راهبری کنن، سیر بدن به سمت خدای متعال، در کنار حضرت بودن تو این برنامه. حالا اگر خدای متعال توفیق بدهد در جلسات که امسال مزاحم عزیزان و اساتید خودم هستن، یه مقداری برنامه حضرت رو به برنامه جبهه مقابل یعنی شیاطین انس و جن رو هفت به تفصیل از منظر بعضی آیات سور قرآن تقدیم میکنم. عمدتاً هم رو دو سوره تمرکز میکنم انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده، که سوره مبارکه جمعه است، که سوره مبارکه منافقون، که در یک سوره خدای متعال تکلیف مؤمنین رو معین میکنه و مؤمنین رو به تعبیر روایت فرمود خدای متعال در این سوره مورد اکرام خودش قرار داده، و سوره دوم هم صفات منافقین و طرح منافقین رو توضیح داده. البته قرازم تفسیر کلمه به کلمه آیات هم نیست، چون یه بحث دیگری است، خیلی با منبر تناسب نداره، باید بحث لغوی بشه، بحث ادبی بشه، اقوال ذکر بشه، قرازم این نیست. فقط میخوام یه مروری بر ان شاء الله خدای متعال کمک کنه این دو سوره داشته باشیم و بر اساس این دو سوره طرحی رو که وجود مقدس نبی اکرم دارن، برنامه‌ای که خدای متعال به وسیله این پیغمبر عظیم و شأنشون در عالم اجرا میکنن، و طبیعتاً نقشه جبهه مقابل و وظیفه‌ای که برای ما خدای متعال معین میکنه تو این دو تا طرح، که شما الان کجای کار باید بیستید. سوره مبارکه جمعه عنایت دارید تقریباً سه فراز داره که این سه فراز هم به هم مرتبط هستن. اول من این روایت چه اولا میدونید از مسبحات دیگه، اون شش سورهی که با از کنم تسبیح الهی آغاز میشوند، سبح سبح یا سبح، اینا مسبحاتن، خیلی هم تأکید شده بر خوندنش، نقش شده وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از خواب تلاوت میکردن این مسبحات رو و میفرمودن اگر در این سور آیاتیست که از هزار آیه بهتره. حالا فضیلت این سوره هم دیگه خیلی روایت داره و دیده اید فرمودن اگر کسی مداومت بر این مسبحات بکنه، خاصیتش اینه که حضرت رو درک میکنه وجود مقدس امام زمان علیه السلام. حالا روایت رو ببینید، مقصودم این نیست، از مسبحات و اینا هم یه سیری دارن، خود این سور مسبحات با هم مرتبطن، یه مجموعه هستن. لذا در تفسیر مسبحات یه کار این است که حالا انسان وقتی این سوره رو دید در کنار بقیه مسبحات با هم سور رو مرور بکنه، یه مجموعه هستن، مجموعه معارف به هم پیوسته. ولی خود این سوره به حسب ظاهر نهایت دارید، من یه مرور سریع میکنم، سه فراز چهار فراز اصلی داره. حالا من بر اساس سه فراز عرض میکنم. فراز اول چهار آیه اوله، از یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تا اونجایی که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، که ابتداعا طرح بعثت نبی اکرم رو توضیح میدهد که این طرح چیست، و حالا بعضی گفتن حرف خوبی هم است، برنامه امت سازی است که چجوری بر محور وجود مقدس نبی اکرم و ام القرا یه امتی شکل میگیرد، و چرا این امت، چرا با این خصوصیات، برای اینکه یه امت شکل بگیره چه اتفاقی میفته. این فراز اوله. در فراز دوم یه مثلی از بنی اسرائیل میزند که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اونایی که ما کتاب تورات رو، این کتاب الهی رو به سمت اونها فرستادیم و زمینه حمل این کتاب رو برشون فراهم کردیم. چون ببینید اینطور نیست که آدم از پیش خودش بخواد بره شونه زیر باری بده، هیچگاه این کار صحیح نیست که آدم بدون اینکه خدای متعال مأموریتی به انسان بدهد شونه زیر باری بده، حتما زمین میخوره. از کارهای کوچک تا کارهای بزرگ، ممکن است یک انسان رو، یک جوان رو خدای متعال در یه شرایطی قرار بده با یک نامحرم بعد یک سال خلوت کنه، این کار خداست. اگر خدا مثلا این بار رو دوش کسی گذاشت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حتما میتونه، باید تلاش کنه، تلاش کنه از عهده کار برمیاد، ولی خودش حق نداره خلوت کنه با نامحرم یک ساعت، جایز نیست. نهایت میکنیم ما حق نداریم بر خودمون بار درست کنیم، ولی وقتی خدا مثلا بار رو دوش میگذاره، ظرف ما هست، باید تحمل کنیم، حملش کنیم، برداریم این بار. مثلی از یهود میزنه که حمل التورات، این کتاب الهی رو که قرآن دیدی چه توصیف با عظمتی ازش میکنه، این کتاب الهی رو ما بستر حملش رو برای اینا آماده کردیم، ثم لم یحملوها، اینا ولی بارش رو نکشیدن، محقق نشد این کتاب درشون، عمل به این کتاب نکردن، مقامات این کتاب در این امت محقق نشد. مثلشون مثل حماریست که فقط بارکش کتاب رو بار میکنه. نهایت میفهمه. بعد داستان اونا رو توضیح میده که چرا اینا اینجوری شدن. این مثلا مالا خودش نکته لطیفی داره که چون میدونید حضرت فرمود هر چی در قوم یهود واقع شده در امت من هم واقع خواهد شد. بنابراین یه فراز سورم میپردازه به این مثلی که برای بعثم مثلال قوم الذین کذبوا بآیات ربهم فرمود، بعد مثلیست، این مثل در امت حضرت هم هست. حضرت یه نمای، این آیه نمایی از اتفاقی که در امت میفته توضیح میده. بعد در فراز آخر دستور به صلات جمعه و تجمع و حول حضرت و تلاشی که شیاطین برای انفجار و پراکنده کردن و شکستن این تجمع میکنن، این رو توضیح میده که حالا این سه فراز باید انشاءالله به ترتیب توضیح داده بشه که ما باید تجمعی و حضرت یه برنامه‌ای دارن و ما باید تجمعی حول حضرت داشته باشیم و تمام زندگیمون بر محور این تجمع شکل بگیره. و دشمنم دنبال این است که اولا دنبال رقابت هست و میخواد اون مسیر رو خودش قبضه بکنه، این مسئله قوم یهوده که تو این امت اتفاق میفته، و در قدم بعدم بنای به هم زدن این تجمع و ایجاد انفجار رو داره که این در سوره منافقون هم توضیح داده شده. لذا الان این سه فراز رو انشالله یه مقداری دنبال میکنیم تا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد یه گفتگوی بشه در باب طرح حضرت و وظیفه‌ای که ما در قبال حضرت داریم. عنایت کنید آغاز سوره با تسبیح خداست، یسبح لله، بسم الله الرحمن الرحیم. مثل بسم الله هر سوره ای هم همینطوری که بزرگان فرمودن تناسب با معانی این سوره داره. از بسم الله و بحث تناسب بسم الله با سوره بگذاریم، عرض کردم قرارم تفسیر نیست. یسبح لله، ما خدا رحمت کند امام بزرگوار در تفسیرشون فرمودن که بسم الله هر سوره متعلق به اون سوره است، بسم الله یسبح، بسم الله الحمدلله رب العالمین. حالا این بحث رو ازش میگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه مخلوقاتی که در سماوات و ارضن، همه سماواتی ها و اونهایی که در ارضن، تسبیح خدای متعال رو میگن. حالا این تسبیح چیه؟ ملاحظه کردید بزرگان خیلی بحث کردن، تسبیح حقیقی است، واقعا تسبیح میگن. به ام من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. همه مخلوقات در ظرف خودشون تسبیح میگن، ما فقهی نسبت به اون تسبیح نداریم. یه تسبیح واقعی است، خدای متعال منزه است، همه ما فی السماوات و ما فی الارض اون رو تسبیح میگن. این تسبیح هم عنایت دارید از نظر قرآن، یه معنی خاصی داره. سبحان الله عما یشرکون، سبحان الله عما یصفون، الا عبادک من هم المخلصین. خدای متعال مدام منزه است از هر توصیفی، منزه است از هر گونه شریکی که برای او قرار داده بشود، به شرک خفی یا جلی. این تسبیح معناش اینه. یا اما یقولون علوان کبیرا، خدای متعال منزه است از توصیف ها، از اون چه در باب او گفته می شود، از هر شرکی که در باب او فرض می شود، شریکی که در نظر گرفته بشه. یا سب به حول الله، خدا مثال منزه است، هیچ عیبی نقصی در کار حضرت حق نیست، اوست که همه عالم رو اداره می کنه و در این اداره هم هیچ عیبی نیست. حالا این توضیح از کلم نمیخوام تفسیر بگم، بزرگان خود این آیه رو موضوع قرار دادن و بحثای پردامنه ای هم کردن، مراجعه فرمودید دیدید زیره به کرمان بردن. بعد چهار تا صفت برای خدا متعال ذکر میکنه. یسب به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللهی که ملک است، حاکم بر همه کائنات، ملک و ملک کائنات در اختیار اوست، قدوس است، منزه است از هر عیبی، قدس محض است، پاکی محض است. حالا اینا میگم بزرگان ملاحظه کردید در کتب عرفانی اینو مفصل این اسماء رو توضیح دادن. الملک القدوس العزیز الحکیم، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، هیچ موجودی نمیتواند در اراده او نفوذ کنه، طرح او رو به هم بزنه، نقشه او رو خراب بکنه، به هیچ وجه. همه کائنات دست به دست هم بدن، بندگی کنن یا اسیان بکنن، هیچ تأثیری در اون نداره، نفوذ ناپذیره، لذا فقط بر اساس اراده خودش عمل میکنه. این عزیز یعنی، دیدید عرض عزیز به زمینی میگن که محکم است، نفوذ ناپذیر، آب درش نفوذ نمیکنه. عزیز این نفوذ ناپذیر، هیچ چیز در اراده او، در برنامه او تغییر نمیتونه ایجاد کن. العزیز است، کسی نمیتونه بر او غالب بشود، لذا یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. عزیز یعنی این ذکر رو دیدید مال قبل از خواب هست، روایتش هم ملاحظه فرمودید، سه مرتبه این ذکر رو بگید برابر با هزار رکعت نمازه. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید، خدای متعال هر چه رو مشیتش تعلق بگیره انجام میده. چرا؟ چون به قدرته، چون قادر است، هر چه رو اراده بکند انجام میده. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید، اون چه خودش اراده میکنه حکم میکند، بر طبق اراده دیگری حکم نمیکنه. چرا؟ به عزتی، چون عزیز. یکی از شؤون عزیز اینه، یحکم ما یرید، هر چه اراده کنه حکم میکنه، هیچ کسی نمیتونه حکم او رو به هم بزنه، دخالت بکنه، برنامه رو خراب بکنه یا دخالت کنه در حکم او. یحکم ما یرید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز، با همه این صفات حکیم هم هست، تمام افعال او بر اساس حکمت الهی دارای استواری و استحکام و برخوردار از حکمت. این اجمال این آیه اول. خب این آیه چه ربطی به سوره داره؟ سخن از یه بعثتی که این بعثت یک فراز و نشیب های بسیار سنگینی داره. تو این مسیر بعثت درگیری های سنگینی است، داستان سقیفه هست، داستان عاشورا هست، سختی هایی که میبینید. این بعثت کار این خداست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی، این هو یعنی این، یعنی این فعل کار این خدای متعال با این صفاته، تمام این صفات در این فعل هست، هیچ عیبی تو این فعل نیست، هیچ نقصی تو این فعل نیست. این فعل الهی مورد تسبیح همه عوالمه. این فعلیست که بازگشتش به مالکیت و قدوسیت و عزت و حکمت حضرت حق. این خدای عزیز حکیم قدوس ملک که همه کائنات رو تسبیح میکنند و شایسته تسبیح هست، هیچ عیب و نقصی در فعل اونیست. هو الذی از بعث فی الامیه، اوست که بعث کرده و برانگیخته، این کار اوست. بنابراین کاریست که ناشی از همه اون اسماء حسنای الهیه. اون عزت و حکمت پشتیبان اوست، اون مالکیت و قدوسیت پشتیبان اوست، هم از هر عیبی منزه است، هم حتما به مقصد میرسه. خدای عزیز این بحث رو انجام داده، خدای ملک این بحث رو انجام داده است، اللهی که حکیم است این کار رو انجام داده، این کار کاملا بر اساس حکمته، هیچ عیبی درش نیست. این کار چیه؟ هو الذی. خدای متعال در واقع در این سوره مخاطب فعلی رو بیان کنه، مقدمش به قول آقایون براءت استهلالش این آیه شریف است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. این فعل از این اسماء حسنا برمیخیزه، از این ذات مقدس هو. این فعل مال اون مقام هویت هو الذی، هویی که همه اون اسماء و صفات فرع بر اوست. الله لا اله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی. این کار اوست. این فعل چیه؟ بعث فی الامیین. این فعل این است که در بین امیین یه بعثی انجام داده، برانگیخته، یک بعثی دارد حضرت حق. اون بعث چیه؟ بعث فی الامیین، اولا در امیین و ثانیا رسولا منهم. رسولی از طرف حضرت حق آمده، رسالت داره، از طرف اوست، بار هدایت او رو برمی‌داره. اون کسی رو که بعث کرده است رسول اوست. بعث فی الامیین رسولا، در امیین بعث کرده است یه رسولی را، منهم از بین خودشون. این کاری که بر اساس حکمت و عزت و قدوسیت حضرت حق است، بر اساس ملک بودن اوست، دور از هر گونه عیبیست، بعث رسولی است در امیین منهم. اون رسول چیکار میکند؟ سه کار. یتلو علیهم آیاته، آیات رو تلاوت میکند. در این فضای بعث است که آیات قابل تلاوتن، بیرون اون فضا هیچ آیه قابل تلاوت نیست. و یزکیهم، خودشون رو پاک میکند. او خدای مسبحی است، او شریک نداره، سبحان الله عما یشرکون. این پیامبر کارش اینه، یزکیه، پاک میکنه عالم رو از شرک، عالم انسانی رو، این امیین رو از هر گونه شرکی پاک میکنه. یزکیه، خالصشون میکنه، موحدشون میکنه. در سوره مبارکه یوسف از قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیره انا و من اتبعنی، گراه من این. بعد از اینکه در پایان سوره توحید که سراسر درس توحید، خدای متعال میفهمد که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم هر چقدر شما تلاش بکنی بخواهی اینا ایمان نمیارن. اونایی هم که ایمان میارن و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اونایی هم که ایمان میارن اکثرشون خالص نیستن. بعد فرانا پیغمبر ما شما بفرمایید خالص نیستن، در روایات داره ها، مؤمنن شرک در طاعت دارن، نه شرک در عبادت، درست؟ ولی پیغمبر ما بگو هاذهی سبیلی، من را همینه، من نمیگم دنیا و خدا، من میگم فقط خدا. ادعو الالله، من دعوت میکنم، داییم ولی بالالله، علا بصیرتن، اینم نیست که نمیبینم، میبینم دارم چه کار میکنم. اون کسی هم که پا جای پای من میگذارد، در مقامات من سیر میکنه، هر کجا من میرم اونم میاد، که وجود مقدس امیرالمومنین است، که هر کجا حضرت رفتنشون هم رفتن دیگه، من اتبعنی. اونها هم کارشون نمیره، فقط ادعو الله. چرا؟ چون سبحان الله، خدای متعال منزه است، شریکی نداره تا من دعوت به او بکنم. یک و ما انا من المشرکین، منم مشرک نیستم، نه او شریک داره نه من مشرکم، فقط ادعو الله. تمام طرح دعوت من از اول تا آخر دعوت الله. اگر میخوام جامعه بسازم، اگر دعوت به معیشت میکنم، اگر دعوت به تجارت میکنم، در عرض خدا به هیچی دعوت نمیکنم. میخوام بازارتون توحید باشه، میخوام مدرسه‌تون تو همه جا توحید باشه، میخوام خونه‌تون خانه توحید باشه. ادعو الله علی بصیرتن انا و من اتبع، سبحان الله و ما انا من المشرکین. داستان همینه. این پیامبر، این بعثت برای این است، از بین امیین، رسولی از خودشون که حالا عرض میکنم امیین یعنی چی، کارش اینه یتلو علیهم آیاتهی، آیات رو تلاوت میکنه، که تلاوت آیات باید معنا بشه، و یزکی هم پاکشون میکنه. بعد از اینکه پاک شدن، حالا یعلمهم الکتاب و الحکمه. انسانی که تزکیه نشده قابل تعلیم کتاب و حکمت نیست. تازه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد می فرماید که غلط نخونم این موقعی، والذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این امت منهای این پیغمبر در ضلاله. ضلال یعنی گمشدگی. انسان تا به رسول نرسیده در گمشدگی است. وقتی به امام میرسه، به رسول میرسه، به این چراغ هدایت میرسه، از گمشدگی بیاد بیرون. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. پس بنابراین داستان اینه که جمعی که در زلالن، حالا اینو بعد معنا بشه، اینها رو با یک بعثی خدای متعال میخواد از زلال بیرون بیاره، به مقام تزکیه و تعلیم برسونه. و آخرین من هم، یه عده دیگه هم هستن که اونها هم به اینا ملحق میشن، در بین امیین رسولی رو بعث کرده، آخرین هم یه جمع دیگری هم هستن که لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدن ولی الحاق پیدا میکنن. و هو العزیز الحکیم، باز دوباره تکرار میشود، اون کسی که این کارو داره میکنه عزیز و حکیمه. این تکرار این عزت و حکمت برای اینه، یعنی حتما به نتیجه میرسه. بعث عزیز حکیمه، اینجوری نیست که تحت تأثیر دیگری انجام داده یا کار غیر محکمه، نه، این کار یک کار 100% برخوردار از احکام و استحکام و حکمت و میشه در عزت الهی داره، حتما هم به مقصد میرسه. خب حالا عنایت کنید یه مقداری این آیات رو باز بکنیم، بعد شما ذالک فضل الله. این بعث و کسی رو پیغمبر بکنن و بار هدایت رو دوشش بگذارن و بفرستن به او یک امیین رو باش، از اونها از امیها یک امت بسازد، اونها رو تزکیه کنه، تعلیم کتاب و حکمت بهشون بده، اینا رو از زلال بیرون بیاورد، این فضل خداست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این طور نیست که یه عده‌ای از قبل یا از بعد بخوان درش نقشه بکشن بگن این فضل ما باید پیغمبر باشیم. همون چیزی که بعد قرآن میفهمد دیگه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم. خیلی ها وقتی این داستان رو میبینن طمع میکنن که اونها امام باشن، اونها رسول باشن. حالا آیات رو میخونم، من اینجوری نیست، دست شما نیست که قوم یهود بگن ما صاحب تورات هستیم و به ما کتاب داده شده و باید پیغمبر از بین ما باشه. اینجوری نیست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اون کسی رو که خدای متعال پیغمبر میکنه باید یه شخصی باشد که بشود او رو بعث کرد، بشود سفره رو برای اون پهن کرد و همه عالم رو بتونه سر سفره خودش بنشونه، بتونه بار عالم رو بکشه، بتواند شفاعت کنه و رنج هدایت عالم رو ببره. اینجوری نیست که خدای متعال هر کسی رو پیغمبر میکند. الله اعلم و حیث یجعل رساله. طمع خیلی ها دارن. اینطور نیست که طمع های اونها موجب بشه خدای متعال، حالا که اینا طمع دارن، حالا اینه که نقشه میکشن کارو به هم بزنن، بذار ملاحظهشون رو کنیم، اینا رو پیغمبر کنیم، اینجوری نیست. ذالک فضل الله، این فضل الهیست، هر کسی شایسته نیست حالا به یه معنا داشته باشه. اونایی که میتونن این فضل رو بردارن، خدای متعال به مشیت خودش، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. به یه معنای بحث عدلم نیست که بگید به شما بدیم ظلم میشن، اینجوری نیست که، فضله. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. چه کسی؟ اون کسی که نقطه مشیت قرار میگیره، اون کسی است که میتونه سفره همه عالم رو سر سفره خودش بنشانه، میتونه بار هدایت همه عالم رو بکشه، میتونه عاشورا رو تحمل کنه، میتونه صحنه های سر تا عالم رو برسانه. این که یهود بگن باید از ما باشد، اینطوری نیست که. یوتیه من یشا والله ذو الفضل العظیم. این فضل از اون فضل های با عظمت خدا هم است. این دست، این رسالت فضل با عظمت الهی است که دقیقا در اون مرکزی که خدا میخواد منشینه. بس ببینید داستان اینه، فراز اول سوره. بعد مثل الذین حمل التورات، بس مثل یهود است و که عرض کردم عیناً در امت ما هم واقع شده که حالا باید توضیح بدیم که شاید علت ذکرش هم همینه. بس من این داستان اینه، این خدایی که این اسماء حسنا رو داره و همه عالم و مخلوقات رو تسبیح میکنن، همه عالم هم داستان با این طرح، چیزی در مقابل این طرح نیست. این خدایی که قدوس و عزیز و حکیم است، ملک است، بعثت الامیه، رسولا، کار ایجاد یک امت از اینجا شروع میشه. برنامه ایجاد یک امت از بعث یک رسوله. اینطور نیست که وقتی میخوان یه جامعه بسازن میان شرایط اقتصادیشو عوض میکنن و نمیدونم، حالا به قول بعضی از مکاتب مادی مثلا روابط تولیدیشو تغییر میدن، تکنولوژیشو عوض میکنن. اینجوری نیست، اینجوری امت ساخته نمیشه. موارد مختلف رو ببینیم، قرآن دقیقا همین رو توضیح میده، معارف ما همین رو میگن. امیرالمومنین در خطبه قاصد دیدی شرایط قبل از بعثت رو در جزیره العرب و بعد میگن، میگن هیچ اتفاقی نیفتاد، اون جامعه تبدیل شد به این جامعه، فقط یه رسول آمد، این کار اوست، اوست که میاد میه در عالم میدم و عالم رو تغییر میکنه، نه اینکه بسترهای اجتماعی هستن که رسول و سلام علیکم درست میکنن. هوالذی، این کار اوست، هوالذی بعثه. البته بعث توی بستره، فل امیین الان عرض میکنن، ولی این بعث الهیست، اونم بعث رسوله، رسولی که ظرفیت دارد میتونه در امیین بیاد اینها رو از ضلال نجات بده. یسلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، که حالا هر کدوم از اینا رو بزرگان توضیح دادن. این کار الهیست، بعثت الامیین، از اینجا شروع میشه. بعثت الامیین، این امیین کیا هستن؟ امیین رو ملاحظه کردید، یه معنای رو روایت ما نفی میکنه. بعضی از مفسرین، به خصوص مفسرین عامه، گاهی رو این تاکید کردن، امی یعنی بی سواد بود، نمیتونست بخونه، نمیتونه. اینو روایت ما به شدت تکذیب میکنه، اینجوری نیست. پیغمبر خدا به 72 یا 3 زبان هم حرف میزد، هم میتونست بنویسه، هم میفهمید. امی رو دو جور معنا کردن که من یک معنایی که در روایت آمده، هر دو معنا هم روایت داره، معارضه با هم هم نیست. یک معناش رو که مرحوم علامه بزرگ طباطبایی هم این معنا رو انتخاب کردم، من بر اساس همون معنا آیه رو ترجمه میکنم. روایت ظاهرا از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام علیه آلاف التحیه و الثنا هست. حضرت اینجوری معنا کردن بعث الامیین رو، عرض کنم، بله، از امام جواد علیه السلام هست که سألت ابا جعفر، مرحوم صدوق نقلش کردن این حدیث رو در علل الشرایع، از امام جواد سوال کردن ابا جعفر محمد ابن علی رضا علیهم السلام، فقلت یا ابن رسول الله لما سمی النبی امی، چرا به این پیامبر میگن امی؟ امی یعنی منصوب به ام، مادر، چرا به حضرت میگن امی؟ یه معنا اینه، حضرت فرمودن که اول سوال کردن ما یقول الناس، مردم چی میگن، عامه چی میگن، حرف اونا چیه. عرض کردم یز امون انه انما سمی الامین انه نمیحسن ان یکتب ان یکتب امیه، چون امیه یعنی منصوبه به ام، مثل روزی که از مادرش متولد شده هیچی نمیدونست بلد نبود بنویسه، بهش میگن امی، یعنی مثل کسی که از مادر متولد شده است امیست، نسبت به نوشتن نسبت به کتابت بی سواده. فقال کذبوا علیهم لعنت الله ان ذلک والله یقول فی محکم کتابه، چطور نمیتونست بنویسه؟ خدا میتونه فهمت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این رسول امی یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب میکنه، تعلیم حکمت میکنه، وقت بلد نیست کتاب بنویسه بخونه. فکیف کان یعلمهم ما لم یحسن، چیزی رو که بلد نیست چجوری تعلیم میکرد، این نیست. والله لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ و یکتب به اثنین او به ثلاثه و سبعین لسانه، 72 زبان رو مینوشت و میخوان. و انما سمی الامی، پس امی به حضرت گفتن یعنی چی؟ انما سمی الامی لانه کان من اهل مکه، حضرت اهل مکه بودن و مکه از نظر قرآن من امهات القراست، یعنی یک قرایی هستن که نسبت به بقیه قرای مثل مادر اون قرا هستن، همه بر محور اون شکل میگیرن، یه قریه است، یه شهری است که محور یک شهرهای دیگر است، این میشه ام القرا و مکه ام القراست. خدا مثلا در قرآن میفرماید که لینظر ام القرى و من حولها، حضرت مبعوث شدن که ام القرى و اون کسانی که حول ام القرى هستن اونا رو انذار بکنن. پس چون ایشون اهل ام القرى است که مکه بودن بهشون میگن امی. پس حالا من همین معنا رو دنبال میکنم، عرض کردم علامه بزرگوار طباطبایی هم این معنا رو برگزیدن. حالا اگر ما بخوام بگیم امیین یعنی اونایی که اهل ام القرى هستن، اهل مکه، خدای متعال در بین امیین اینایی که اهل مکه، یه رسولی از خودشون برانگیخت. این امیین کیان؟ اهل مکه کیان؟ هر کسی تو مکه زندگی میکند اهل ام القرى است؟ یا نه ممکنه یه کسی در مکه زندگی کند اهل این ام القرى نباشه، ام جزء امیین نباشه، من منسوب به این ام القرى نباشه، یه کسی هم اونور عالم زندگی بکند اهل این ام القرى باشه؟ ممکنه یک کسی در قم زندگی کنه اهل نیویورک باشه، ام القراش اونجاست، با فرهنگ اونا زندگی میکنن، بر اساس فرهنگ اونا میاندیشن. یک کسی هم ممکنه در خود نیویورک باشه اهل نیویورک نباشه، همونجا متولد شده ولی اونجوری نیست، یه فرهنگ دیگری داره. قریه ها متفاوتن، یه قریه ایست که یک شهریست، بلدیست، حالا اینا هم متفاوت معانیش، که بر محور فرهنگ توحید ساخته میشه. کسی اهل این شهر است که در این فرهنگ زندگی میکند، شهرهای تابع این شهرند که بر محور این فرهنگ ساخته میشود. ممکنه این طرف دنیا یه شهری ساخته بشود قبلش بیت المقدس باشه، قبلش کعبه باشه، قبلش حرم باشه، قبلش کربلا باشه، ام القراش در واقع کربلاست، حول او ساخته شده، مردمی که اینجا زندگی میکنن، فرهنگی که باش زندگی میکنن، نوع خورد و خوراک و سبک زندگیشون همه تابع کربلاست. این مردم اهل اون ام القرا هستن. یک کسی هم ممکنه تو خود مدینه رسول زندگی بکنه اهل اون مدینه نباشه. پس امیین اهل ام القرى، اونایی که در اهل مکه ان، اهل این شهرن، این شهری ان، اینا کسایی هستن که با فرهنگ این شهر زندگی میکنن. این شهر رو خدا متعال برای چی درست کرده؟ جعل له و لهم اول بیت وضع للناس، اول خانه ایست که خدا برای مردم قرار داده ولی در اختیار پیامبر است. این امکانی است که خدای، این یه موقعیتی است، یه موقفی است، یه امکانی است که خدای متعال در اختیار این پیامبر قرار داده و میتواند بر محور این ام القرى یه جامعه ایجاد بکنه، یه امت بسازه، امتی که بر اساس کعبه میاندیشن. ببینید شما میتونید یه امت بسازید قبلش کجا باشه؟ قبلش مکه باشه، قبلش کربلا باشه، حالا به اصطلاح امروزه تمدنی بسازید محورش ام القراش کعبه باشه، مکه باشه، میتونه یه تمدنی هم بسازید ام القراش، نه خیلی شهرهای کفاره، بلاد کفاره، این دو جور ام القراست. هر کدوم هم برای خود اهلی دارند. لذا در یه روایت دیدید فرمود امیین یعنی ما اهل بیت، پیغمبر و خدا مثلا بین ما مبعوث کرد، اون میشه فرد کاملش، ما هستیم که اهل این کعبه ایم، این کعبه برای ما ساخته شده. پس ببینید یه ام القراییست به نام مکه، این مکه چیه؟ این مکه یه شهر عادیست؟ نه، این یه شهریست که بلد امنه. رضا در روایات دیدید این شهر پیکره و جسمش مقصود نیست، این شهر یه روحی داره، شما اگه این روحش رو ازش بگیرید دیگه مکه مکه نیست. لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد، در سوره بلد ملاحظه کردید خدا متعال در آیه اول میفرماید من قسم نمیخورم به این شهری که تو در او حرمت نداری. این آیه چند جور معنا شده، یه معنایی که مفسرین کردن هم اینه لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد، این شهری که شما درش حرمت نداری، حرمت تو نگه شکست نمیشود، این شهر قابل قسم خوردن نیست. که کعبه که یکی از حرمات الله به تعبیر روایات، بدون امام سنگه، از همین کعبه گای در روایات ما تعبیر میشود به سنگ، فرمود مردم مکلف شدن بیان دور این احجار بچرخن، این طواف حول ماست، بیان با ما بیعت کنن، کعبه نشانه به سمت ماست. در بعضی روایات هم فرمود حرمات الهی است، تا سکیش کعبه است. مکه ای ام القراست که خدای متعال او رو برای پیغمبر خلق کرده، بلد امینه، و وقتی این شهر بلد امین است که فرهنگ نبی اکرم توش جاری بشه، روح نبی اکرم درش جاری بشه، ولی بلد امین نیست. لذا در روایات متعدد دیدید حضرت رو با این بلد امین یعنی شکو بینید مکه، حضرت فرمودن که واقعا این واقعا اونایی که تو مکه هستن امنه، مواردی رو ذکر کردن که این اتفاقات در مکه افتاده، این قتل عام ها. وقتی مکه بلد امین است که ولایت امام درش جاری میشه، اگر محیط ولایت امام، اون محیط محیط امنه. پس ببینید این بحث اینجوریست، یه ام القراییست، یه شهریست، قریه ایست که ام القراست، حول او بناست یه شهرهای شکل بگیرد. این شهرها فقط یه فیزیک، یه تجسد ندارن که خانه هایست و مردم زندگی میکنن، شهر دارای یه فرهنگ، دارای یک روحه، شهر به همه بر مردم و امامشون شکل میگیره، مردم سبقه امامشون رو دارن و شهر سبقه مردم رو داره. اگه مردم مردمی هن که امامشون امام مادیست، دنبال ایجاد یک زندگی شهوانی مادیست، ارواح میشن مادی، شهر هم شهریست که تجسد همون نیازهای مادیست. شما هر کجای شهر نگاه میکنید این روح مادیگری رو میبینید، روح حرص به دنیا، روح توجه به دنیا، روح استقراق در دنیا رو میبینید. یه شهری هم هست که نه حول امام درست میشه، مردمش مردمی هستن که در محور امام هم، تفکرشون، نیازشون، احساسشون، خواسته هاشون همون خواسته های امامشون هست، روح امامشون درشون تجلی داره. اینا شهری میسازن که نماد همین روح هاست. شهر موحدین پیکرش هم پیکره توحیدی است، همه چیزش بر محور عبادت و بندگی و مسجد، بر محور کعبه است. شهر کفار هم همه چیش بر محور شهوات و حرص به دنیا و تحریک. پس یک ام القرایی دارید، یه خصوصیاتی داره که حالا در روایت دیدید فرمود کعبه موازی بیت المعمور، بیت المعمور موازی عرش خداست. روایتش پردامن است که خصوصیات شهر مکه رو میگه و کعبه رو. این شهر خدای متعال این شهر رو برای پیامبر قرار داده، این شهر یه اهلی داره که امیان، منصوب به این شهرن، اهل این شهرن، در فرهنگ این شهر زندگی میکنن، و حول این شهر یک قرائی شکل میگیرد که اونا قبلشون کعبه است. عنایت میکنید خدای متعال این دیدید در ملاحظه فرمودید امیرالمومنین در خطبه قاصده دارن روایت دیگه هم است، فرمود خانه خودشو برده در یک منطقه کبیر، مردم برده اونجا، میتونست ببره توی سرزمین آباد و قریه های به هم متصلی که سراسر خرمی باشد، برده در رابرهای دره های خشک، برای اینکه مردم بیان اینجا به مقام بندگی برسن. نقطه مختصاتش برای بندگی ساخته شده. این شهر شهریست که محور عبادت و بندگی است. حضرت از اینجا عالم رو شکل میدن و تبدیلش میکنن به بستر بندگی، البته باطنش میشه بهش. در این ام القرا و در بین مردمی که اهل این ام القرا هستن، که همه انبیا به این معنی امی هستن، همه مؤمنین و موحدین امی هستن، رسولی رو از جنس خودشون مبعوث کرد. این رسول کارش چیه؟ تلاوت آیات. اولا ظرفیت داره، میتواند محور تجمع باشه، دور او جمع بشن و بر محور این رسول، در مدار این رسول یک ام القرایی شکل بگیره و یک شهرهای یک امت بزرگ ساخته بشود، امتی که تو تاریخ هم امتداد داره و آخرین منهم لما یلحقو بهم، باید ملحق به اونها بشن. پس ما دو تا جریان تو عالم داریم، یک جریانی که بر محور این پیغمبر و این ام القرا شکل میگیره، خدا مثال برای این پیامبر ام القرایی قرار داده، امیینی قرار داده، در بین این امیین و در این ام القرا پیامبری رو برمی‌انگیزد و این یک امتی رو میسازه. این امت امتداد تاریخی داره و آخرین منهم لما یلقو بهم، یه امتی هم اون بره، ما میتونیم ملحق به این امت بشیم، میتونیم ملحق به اون امت بشیم. داستان این امت این از یه بعث آغاز میشه در یک ام القرایی است، در بین امیینی است، همراه با تلاوت و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، و اینم فضل الهی است. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فراز اول سوره است که این برنامه خدای متعال هست برای ایجاد یک امت اسلامی، برای ایجاد یک تجمع حول این وجود مقدس. این تجمع بر محور بعثت، اگه بعثتی نبود این پیامبر احدی رو دعوت نمی‌کرد. این کار بر اساس بعث الهی است، بر اساس ظرفیتی که خدا متعال به او داده، کتابی داده، حکمت داده، علم داده، میاد با این امکانات در این ام القرا تربیت می‌کنه. لینذرم ام القرا و من حولها، امیین رو، اونایی که اهل این مکه هر کجای عالم باشن، هر کجای تاریخ باشن، یک چنین طرحی رو خدای متعال داره. حالا بعد ادامهش میرسه به این که داستان یهود است و مسئله یهود که حالا انشالله تقدیم میکنه. این قسمت حالا عرض کردم زیر بکرمان بردن در سر تفسیر سوره نیستم، فقط میخوام شمایی از سوره رو عرض بکنم. برسیم به این نقطه که این برنامه‌ای که خدای متعال دارد و طرحی که حضرت دارن و طرح جبهه مقابل و وظیفه ما در این بین، که دشمن دنبال پراکنده سازی و انفجار و شکستن این انسجام اول حضرته، میخواد این تجمع این یوم الجمعه رو به هم بزنه و ما باید در مقابل او چیکار کنیم؟ پس او الازک، ما باید یه تلاشی کنیم و از حول او بریم منتشر شیم تو عالم. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد ادامه بحث رو تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.